بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 38.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما ما یوجد فی جوف السمکه فللواجد لانها انما ملکت بالحیازه والمحیز انما قصد تملکها خاصتن. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو آخر جلسه مطرح کردیم که اگر کسی در جوف دابه مالی رو بیابد، این مال مال کیه؟ خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که اون کسی که این رو پیدا کرده باید ابتدا به مالک قبلی این حیوان، و اگر این یابنده خودش هم مالک نیست، به مالکش باید نشون بده. خب یه وقت هست اون یابنده این رو خریداری کرده و الان مالک شده، باید ببره به مالک قبلیش نشون بده. اگر نه، صرفا ذابحه، مالک نیست، باید ببره به مالکش نشون بده. اگر اون مالک شناخت که هیچ، بهش میدیم. یادتون باشه ایشون میفرمود که حالا تو بحثای قبلی میفرمود نه بیانه نیاز داره نه وصف نیاز داره، اینجا هم طبیعتا همینه. اما اگر نه، طرف نشناکف این مال من نیست، ایشون فرمود فهوال الواجد، این مال همون کسیست که این عرض کنم مال رو در جوف دابه پیدا کرده. خب حالا ایشون میره سراغ این بحث که اگر همین مال رو کسی در شکم ماهی پیدا بکنه، شما رفتید در مغازه این ماهی رو خریداری کردید، بعد باز کردید شکمش رو، دیدید یک جواهری، یک عرض کنم خدمت شما گوهری، یک سنگ ارزشی مثلا توی شکم این حیوان وجود داره. فرضم بکنید اون مغازه‌داری که به شما فروخته، اون کسی که فروشنده به شما بوده، رفته این ماهی رو حیازتش کرده، از رودخونه، از دریا گرفته و آورده فروخته. ایشون می‌فرماید که اینجا این شخصی که قبل از این که به شما بفروشه رفته ماهی رو حیازت کرده و با حیازت شده مالک، خوب عرضم رو دقت کنید، این آقا قصد حیازت خود ماهی رو فقط داشته، ولذا چون قصد حیازت ماهی رو داشته، ماهی رو مالکه. اما قصد حیازت اون چیزی را که در شکم ماهیست رو این آقا نکرده. ولو در مقام عمل وقتی خود ماهی رو حیازت کرد، کمکم کنید، اون چیزی هم که تو شکمش هست به دستش اومده، اما نیت تملک نکرده نسبت به اون چیزی که تو شکم این ماهیه. فقط نیت تملک چی رو کرده؟ خود ماهی رو کرده. ولذا اگر در بحث حیازت ما مبنای فقهیمون این شد که علاوه بر حیازت نیت تملک هم میخواد، صرف حیازت کافی نیست. آقا ممکنه یک کسی بره زمینی رو، مالی رو عرض کنم مثل ماهی در دریا رو حیازت بکنه، اما نیت تملک نکنه. آقایون گفتن حیازت به تنهایی کافی نیست. اگر ما مبنای فقهیمون این شد که هم باید حیازت بکنه هم باید نیت تملک بکنه، این آقا فقط نیت تملک خود ماهی رو داشته، نیت تملک اون مالی رو که تو شکم این ماهیست این آقای نیتشو نکرده. ولذا اگر من این ماهی رو خریدم، تو شکمش این جواهر رو پیدا کردم، این سنگ قیمتی رو مثلا پیدا کردم، به مالک قبلی نشون میدم. اگر او شناخت، عذرخواهی میکنم، ایشون میگه اصلا نیاز نیست به مالک قبلی نشون بدیم. اگر او حیازت کرده با حیازت مالک شده، خود ماهی رو نیت کرده که مالک بشه، چون از سنگ داخل، سنگ قیمتی داخل شکم این ماهی اصلا خبر نداشته. و لذا این آقایی که واجد است میتواند این رو تملک بکنه بدون اینکه به مالک قبلی بخواد نشون بده، بدون اینکه نیاز باشه به مالک قبلی نشون بده، این میشه مال واجد. مگر در یک صورت، و اون صورت دوستان جایی است که این ماهی مثلا ماهی پرورشی باشه. دیروز عرض میکردیم یه وقت این آقا از دریا رفته گرفته، از رودخونه رفته گرفته، یه وقت نه این یه بچه ماهی بوده تو استخر خودش بزرگش کرده، الانم مثلا یه تعدادی سکه توی شکمش پیدا میکنه. خب اینجا طبیعتا احتمال داره مال مالک قبلی باشه که این سکاش مثلا افتاده تو استخر، اینم ماهی ماهی بزرگی بوده اومده اینا رو بلعیده. و لذا اگر مثلا عرض کنم خدمت شما پرورشی بوده، ایشون میفرماید در اینجا باید به مالک قبلی نشان بده. اگر او شناخت که طبیعتا میشه مال او، و اگر نشناخت باز مثل اون گوسفند و گاو و شتری که جلسه گذشته عرض میکردیم، اون بهیمه ها، دابه ها، میشه اون مثل اونها و واجد میتونه بعد از اینکه تعریف کرد به مالک برداره برای خودش. نکته دیگری که ایشون اینجا اضافه میکنه به بحث دیروزمون این است که دابم اگر دابه اهلیه نباشه بلکه دابه وحشیه باشه. مثلا فرض کنید یک کسی آهو رو از بیابان صیدش کرد، بعد اومد تو بازار فروختش. آهو رو خودش بزرگ نکرده که با علوفه خود این آقا بزرگ شده باشه، تو بیابان یه آهوی رو پیدا کرد. عرض کنم خدمت شما که این آهو توی بیابان خودش غذاشو پیدا میکرده و میخورده. اینجور نیست که مالک قبلی غذا بهش میداده که ما احتمال بدیم مثلا این مال لابلای علوفهی که این بهش داده رفته تو شکمش. ایشون میفهمد اگر اینجوری باشه اینم میشه مثل ماهی توی دریا، اینم حکم همون رو داره. لذا ماهی و بهیمه های دیگه تفاوتی نمی کنن، هر کدوم پرورشی باشن و ما احتمال بدیم که این مالی که تو شکمش پیدا کرده مال مالک قبلیش بوده، باید تعریف کنیم نسبت به مالک قبلی. هر کدوم هم پرورشی نبودن، حیازتی بودن، بدون اینکه عرض کنم مثلا این علوفه ای داده باشه اینا بزرگ شدن و این سیدشون کرده، حیازتشون کرده، اینجا اون مال مال واجده، نیاز به تعریف برای اون عرض کنم مالک قبلی هم نداره. البته دوستان باز نهایتاً مرحوم شهید مثل مورد قبلی میفرماید به نظر ما همه این مواردی که عرض کردیم مال وقتی است که اون مالی که تو شکم این حیوان پیدا میشود اثر اسلام نداشته باشه، و الا اگر اثر اسلام برش داشته باشه که دلالت بکنه بر سبقه ید مسلم، اونجا حکم لغته رو داره. عرض کنم خدمت شما گرچه همونجور که ما تو دابه هم عرض کردیم ظاهر نص و فتوا مطلقه، یعنی نصوص و فتاوای ما فرقی بین این که اثر اسلام برش باشد یا نباشد نگذاشتن، اما خود شهید ثانی معتقد است این فرقو خوبه که ما بگذاریم به جهت این که اگر اثر اسلام داشته باشه، خب این نشانه این است که این قبلا یدی برش بوده، ید مسلمی برش بوده، لذا حکم لغت رو داره. نگاه کنید عبارت رو: اما ما یوجد فی جوف سمکه، اون چه یافت می شود در شکم سمکه ماهی، فلل واجد، این میشه مال واجد، لانها انما ملکت بالحیازه، به خاطر اینکه این سمکه به ملکیت در آمده با حیازت. دوستان به ملکیت کی در آمده با حیازت؟ اون مالک قبلی که مثلا به من فروخته. و المحیز که همون مالک قبلی باشه که مثلا به من فروخته، انما قصد تملکها خاصتن، او فقط قصد تملک خود سمکه رو کرد به تنهایی، یعنی قصد تملک مال توی شکم این ماهی رو که نکرد که. لعدم علمهی به ما فی بطنها، چون اصلا اون بابایی که این ماهی رو از دریا گرفته بود خبر نداشت که تو شکم این مثلا یک سنگ قیمتی وجود داره. فلم یتوجه قصده الی، لذا متوجه نشده قصد این آقای مالک قبلی و حیازت کننده به این مافی بطنها. البته این مبتنی بر یک فتوا و مبنای فقهی است، بناءً علی ان المباحات انما تملک بالنیه والحیازه معا. آخه ببینید از جهت فقهی اگر شما گفتی همین که عرض کنم ماهی رو شما حیازتش کردی میشه مالک، دیگه نیت تملک نمیخواد، یا نه بگیم نیت تملک خود ماهی برای تملک ما فی بطنها کفایت میکنه، خب اون میشه مالک، باید بریم عرض کنم به او بدیم. اما اگر نه گفتیم که باید حتما نیت تملک بکنه هم نسبت به ماهی هم نسبت به ما فی بطنها تا بشه مالک. لذا اگر نیت تملک ما فی بطنها رو نکرده اصلا اون حیازت کننده مالک نیست، ولذا دیگه معنا نداره من واجد ببرم به او بدم، من خودم پیدا کردم میشه مال خودم. الا ان تكون السمكه محصوره في ماء تؤلف، مگر اینکه ماهی محصور باشه مثلا تو استخری باشه در یک آبی که تؤلف یعنی غذا بهش میدن، که حالا بگیم مثلا لابلای غذاهای ماهی وقتی بزرگ شده بود این سکار مثلا بلعیده، فتكون كدابه، اینجا حکم اون دابه ای رو داره که من خودم بزرگش کردم. خب احتمال داشت که عرض کنم لابلای علوفهی که خورده این سکه رو مثلا خورده باشه باید ببره به اون مالک قبلی، در واقع نشون میده لعین مازو کبر، به خاطر این اون چه که قبلا ذکر شده، یعنی اون چه که تو داب بگفتیم اینجا هم طبیعتا میاد. تازه عکسش هم هست و منهای از هر، از همینجا معلوم میشه ان المراد به دابه اون دابه‌ای که دیروز میگفتیم اگر چیزی تو شکمش پیدا کردی باید ببری به مالک قبلیش نشون بدیم، مراد از دابه دابه اهلیه است، کمایز هر من الروایه. دوستان دابه اهلیه یعنی چی؟ یعنی اون دابه‌ای که من بزرگش کردم، علوفه بهش دادم، ها بزرگ شده، اینو میگیم. فلو کانت وحشیتن، مثل آهویی که تو بیابان خودش بزرگ شده، مثل بز کوهی که خودش بزرگ شده، من بزرگش نکردم، من فقط سیدش کردم، حیازتش کردم. لا تعتلف، عرض کنم اگر این دابه دابه وحشیه ای باشه که لا تعتلف یعنی از دست من قضا نخورده، من بهش قضا ندادم، صرفا حیازتش کردم. لا تعتلف من مال المالک، از مال مالک علوفه نخورده. فکس سمکه، اینم حکمه ماهی رو داره، یعنی اگر من تو چکمش چیزی پیدا کردم لازم نیست به مالکش نشون بدم. البته و هازا کلهون ازا لم یکن اثر الاسلام علیه و الا، یعنی یکن اثر امکانم اثر الاسلام علیه، فلغتتون کما مر، حکم لغته رو داره اگر اثر اسلام داشته باشه. علتش هم همین است که عرض کردیم سابقا، میگفتیم که اگر اثر اسلام داشته باشه این اثر اسلام دلالت میکنه بر سبق ید مسلم، فتستصحب، لذا اون ید رو ما استصحاب میکنیم. البته مع احتمال عموم الحکم له فیهما، احتمالم داره حکم یعنی حکم جواز تملک، جواز تملک واجد، عرض کنم احتمال داره عمومیت داشته باشه حکم جواز تملک واجد نسبت به این مال، فیه ما یعنی در هر دو صورت، چه اثر اسلام باشه چه اثر اسلام نباشه، احتمال داره بگیم این حکم مال هر دو صورته. چرا؟ لاطلاق نص و الفتوا. تمام شد. سوال؟ بله دیگه، اون اشکال اشکالی بود که بعضیا کردن، شهید اول نپذیرفت، شهید اول گفت اذا لم یکن علیه اثر الاسلام، اما اون قیل یملک مطلقا این حرفو میزد که حالا اگر کسی اونو پذیرفت طبیعتا اینجا هم نمیپذیره دیگه، یعنی کسی این استدلال رو پذیرفت گفت آقا ممکنه اثر اسلام مالی غیر مسلمی باشه، احتمال این که مال مسلم بوده کافی نباشه برای اینکه لغت باشه، طبیعتا اینجا هم همین حرفو میزنه. اون مالی قول قیل بود که ایشون میگه چون نپذیرفت الان دنبال نکرد.
کسی که چون حکم آگاه باشه سمکه رو وقتی اخذ میکنه یازد میکنه
طبیعتاً کفایت میکنه، به شرط این که بگیم صرف احتمال کافی نیست، یعنی باید بداند و نیت تملک بکنه.
اگر نیت تملک فقط برای خود ماهی باشه، ولی مثلا ماهی هست که تو شکمش حالا نه گوهر، یه چیزی مثل خاویار نه ارزش داره، اون دیگه یعنی مالکش نمیشه.
چرا نیت خاویار رو کرده باشه بدونش؟
اینجا ظاهرش این بود که ماهی با ماهی بطنهاش متفاوته.
خب ببینید، مافی بطنهایی که شما نمیدانی، و الا اگر ماهی از تو شکمش خاویاره شما میدونی هست، نیت تملکشم کردیم، اون کافیه که اون که میدانی هست که قطعا کافیه، اون که نمیدانی هست اونجا ممکنه کسی این بحث رو بکنه که چون نمیدانی نیت چیزی را که نمیدانی باز به درد نمیخوره. اون ممکنه یک کسی که به درد نمیخوره ممکنه که، اما شما ماهی که میدونی تو شکمش خاویار هست نیت تملکشم میکنه، اونجا که دیگه قطعا کفایت میکنه. یعنی نصوصی که این بحث رو مطرح کردن و فتاوای فقها مطلقه، مطلقه یعنی فرق بین اونجایی که اثر اسلام باشد یا نباشد نگذاشتن تو فتاواشون. ضرورت نداره، ضرورت نداره، ایشون اخبار از فتاوا داده، استناد نکرد. اگر به استناد باشه، ببینید یه وقت هست شما میگید که این فتوا مستند ماست، دلیل ماست، آقایون قول مشهور رو اصلا حجت نمیدانن. دقت میکنید؟ البته شهید ظاهرا توی موارد خاصی شهرت رو حجت میدونه، اون یه بحث دیگه است، اما حالا لااقل امروزی ها و برخی از متأخرین و قدما اینا مشهور رو به ماه و مشهور حجت نمیدونن. ازا تو اینجور موارد که میگن لاطلاق نص و الفتوا، اگر این از زبان کسی جاری بشود که مشهور رو حجت نمیدونه، طبیعتا نمیخواد بگه این فتوای دیگران که مطلق گفتن برای من مجتهد حجته. دقت میکنید؟ اون در واقع دلیل اصلش همون اطلاق نصه، اون فتوا رو به عنوان اخبار از یک واقعی خارجی برای شما مطرح. بله 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 همینطوره.
ولی به این نرسیدیم صرف اثر رسون که
همینطوره همینطوره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، یکی از مباحثی که دیروز آخر ساعت هم برخی از دوستان سوال کردن این است که اگر کسی مالی رو در جایی که مربوط به خودشه پیدا بکنه تکلیف چیه. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید من یک صندوقی دارم، مثلا یک حجره ایست، 5 نفر توش دارن زندگی میکنن، یه صندوق اونجا هست مال منه، یه کمدی هست مال منه، تو کمد خودم تو صندوق خودم یه مالی رو پیدا میکنم، شک میکنم این مال منه یا مال من نیست، یه تراول 50 تومانی اونجا پیدا میکنم، نمیدونم این از من اینجا باقی مونده یا مال یکی دیگه است اینجاست، اینو خبر ندارم، اطلاع ندارم. گاهی نه، شما تو خونه خودت یه چیزی رو پیدا میکنی، صندوق یه مثال دیگه، تو خونه خودت یه چیزی رو پیدا میکنی که نمیدونی این مال خودته یا مال خودت نیست، یه 10,000 تومانی پیدا میکنی نمیدونی از جیب خودت افتاده یا مال کس دیگه است اینجا افتاده. این موارد رو باید چه کار کنی؟ اگر کسی مثلا صندوقی دارد، داری دارد، منزلی دارد، مالی رو در صندوق خودش یا دار خودش پیدا کرد که مشکوکه که مال خودش یا مال دیگری، ببینید اگر مشکوک نباشه اون یه بحث دیگه است، اگر شما بدانی مال خودت که مال خودت دیگه، اگر بدانی مال دیگری است که خب طبیعتا نمیتونی تملک کنی، باید بری مثلا تعریف بکنی، اما اگر مشکوکه تکلیفش چیه؟ این گاهی پیش میاد، مثلا تو خونه هایی که عرض کنم ماها زندگی میکنیم، یه وقتای شما یه 10,000 تومانی افتاده، حساب پول جیبتو ندارین، نمیدونی این از جیب شما افتاده یا مثلا مهمان اینجا بوده مال اون بوده و افتاده، تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید که این دو صورت داره، یه وقت هست این صندوق، این دار مورد تصرف دیگران هم هست، یعنی این کمدی صندوقی که تو شما تو حجره داری هم حجری هم ازش استفاده میکنن، وسایلشون رو میذارن اونجا، گاهی کیفش رو میذاره، گاهی عرض کنم خدمت شما وسایلش رو میذاره اونجا، یعنی مشترک از حیث استفاده بین شما و دیگران. ایشون میفرماد یا خونه رو شما داری زندگی میکنی، اما هیئت میاد اینجا میره، مهمان میاد میره، گاهی رفقاتون رفت آمد دارن، آن تو حیات خونتون پیدا میکنید گاهی روزی دو بار سه بار افرادی رفت آمد میکنن، دم در با شما کار دارن، تو حیات میان با شما صحبت میکنن، مورد استفاده دیگران هم هست. اینجا ایشون میفرماد این مال حکم لغته را دارد، حکم لغته رو داره. البته یه وقت هست اون افرادی که اینجا رفت و آمد میکنن با شما شراکت دارن در استفاده از این دار یا در استفاده از این صندوق، اینا منحصر نیستن. یه وقت هست شما میگه من تو قوم یه برادر دارم، تنها کسی که به من سر میزنم این برادرمه، هم دو سال غیر این برادرم کسی به خونه ما نیومده، مثلا رفت و آمدی کسی نداره اینجا، فقط این برادرمه، یه نفر دو نفر پنج نفر ده نفر افراد محصوری هست. یه وقت نه، یه جاییست که رفت آمد افراد زیادیست، چه بسا شما خودتم خبر نداری که بخوای حساب کنی، نمیدونی کیا اومدن کیا رفتن، هیئتی بوده افراد مختلفی اومدن، همسایه اومده غیر همسایه اومده، رفت آمد زیاد بوده. ایشون میفهمد تو فرض عدم حصر، اونجایی که خیلی ها رفت آمد میکنن جوری که منحصر نیست در افراد مشخصی، ایشون میفهمد اینجا که روشنه که حکم لغت رو داره، باید تعریف بشه. چرا؟ چون خود مشارکت افراد غیر محصور دلالت دارد که ید مالک صندوق و ید مالک دار ید انحصاری نبوده، احتمال داره این مال اون افرادی باشه که اینجا رفت آمد کردن، اونا هم افراد خاصی نیستن، لذا باید تعریف. اما در فرض انحصار اون مشارکین، یعنی اون کسانی که مشارک شما بودن توی استفاده از این صندوق دار، افراد خاصی بودن، یه نفر دو نفر پنج نفر ده نفر افراد مشخصی هن، ایشون می فهمد اینجا هم حکم لغته رو داره. چرا؟ چون فرض این است که ما این مالی رو که پیدا کردیم به این افراد محصور هنوز تعریف نکردیم، بهشون نشون ندادیم که این مال شما هست یا نیست، لذا بدون تعریف واجد نمیتونه او تملک بکنه، باید تعریف کنه. البته دوستان این که میگیم باید تعریف بکنه، ایشون میفرماد احتمال قوی داره که اگر به خصوص همین افراد خاصی که رفت آمد دارن تعریف کنه، مثلا اگر سه نفر رفت آمد دارن به این سه نفر بگه آقا این انگشتر مال شما هست یا نیست، این پول مال شما هست یا نیست، اینا هم ادعا نکنن که مال اونهاست، ایشون میفهمد اینجا دیگه بگیم کفایت میکنه، این دیگه تعریف هول نمیخواد، اطلاعی زدن رو تو مسجد اعلام کردن نمیخواد، به همینا که نشون بده کفایت میکنه، وقتی اینا گفتن مال ما نیست ادعا نکردن، دیگه حکم اون لغته ای رو پیدا میکنه که دیگه مشارکی نداره، واجد میتونه برای خودش برد. اما یه وقت هست این صندوق و دار دوستان اصلا مورد تصرف دیگران نیست، مشارک نداره اصلا، شما گاف صندوق اختصاصی خودته، کمدت کمد اختصاصی خودته، کسی از کنم دست بهش نمیدانه، کلیدش هم دست خودته، مورد استفاده دیگران نیست. ایشون میفرماد در این صورت این مال پیدا شده مال مالک صندوق و دار است. چرا؟ چون این مال از توابع ملکشه، توابع ملک هم حکمش حکم خود اون مال عرض کنم مملوکه است، یعنی وقتی کمد مال این آقاست، محتویات کمد مال این آقاست، اون کس دیگه هم استفاده نمی کنه و لذا این آقا میتونه اون رو برداره برای خودش. البته این که گفتیم دوستان بدون مشارک میشه مال واجد، این مال صورتی است که قطع نداشته باشه که این مال او نیستا. حالا شما یه وقت از یه انگشتری رو تو کمد خودت پیدا میکنی، دیگه شما انگشتری خودت که میشناسی که میدونی انگشتر مال خودت نیست. اگر علم داری که این مال مال خودت نیست، اینجا ولو مشارکم نداشته باشه به زحم شما، باز نمیتونی انگشتر رو برداری برای خودت. تو اینجا دیگه علم داری، در واقع علم داری بر خلاف اون چه که ما عرض کردیم. خب اگر مالک میداند که این مال مال او نیست، اینجا مشکله که ما حکم بکنیم که این مال میشه ملک او، بلکه طبعا باید بگیم حکم لغته رو داره. گرچه دوستان باز علما مثل مصنف و دیگران عرض کنم مطلق این فتوا رو دادن، یعنی دیگه صورت علم رو خارج نکردن. شاید دوستان علت این که صورت علم رو خارج نکردن این بوده که این آقایون این فرض رو مسلم گرفتن و روشن گرفتن که ما برامون روشن است و این مطلب را میدانیم. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو، والموجود فی صندوقهی او دارهی او غیره ما من املاکهی مع مشارکت الغیر له فی التصرف فی هما محصورن او غیر محصورن علا ما یقتضیه اطلاقهم لغتتون. این لغتتون خبر الموجوده، باید تا اینجا با یه نفس بخونی. اون چه موجود است در صندوق آقای زید یا دار آقای زید یا غیر صندوق و دار از املاک آقای زید، مثلا مع مشارکت الغیر له فی التصرف، در صورتی که غیر زید با آقای زید، لهو ضمیرش رو بزنید به همین مالک، با آقای زید در تصرف در این صندوق و دار مشارکت دارند، حالا چه محصورن که یه افراد خاصی باشن، چه غیر محصور به صورتی که افراد خاص نباشن. این غیر محصور که میگیم نه یعنی نامحدود ها بی نهایت فرد میاد اینجا، نه، این همین که مثلا فرض کنید هفته یه بار اینجا هیئتی میاد میره، همین که ماهی یه بار هیئتی میاد میره کافیه، ولو کل افرادی که اینجا رفت آمد میکنن 200 نفر بیشتر نیست، اما شما نمیشناسیشون. هیئت دیگه روزه است، هر کی هم دلش بخواد سرشو میندازه پایین میاد روزه رو گوش میکنه میره. این میشه غیر محصور. غیر محصور که میگیم لازم نیست حتما بی نهایت باشن، افراد خیلی زیادی باشن. عرض کنم خدمت شما اگر مشارکت داشته باشن دیگران، علامه یقتضی اطلاقهم، این بر میگرده به این محصورن او غیر محصورن، طبق اون چی که اقتضا میکنه اطلاق کلام علمان، این لغت هست، لغت محصوب میشه. اما ما عدم الحصر فظاهرون، اگر اون افرادی که اینجا رفت و آمد دارن استفاده میکنن از این دار و صندوق، افراد غیر منحصری هن، این که روشنه که لغت هست، لأنهو به خاطر اینکه آقای واجد یا بنده مال به مشارکت غیرهیم لا ید لهو به خصوصه، این دیگه ید بر این مال به خصوصه نداره، یعنی اینطور نیست که نسبت به این دار و صندوق ید خاص داشته باشه، فیکون لغتتون، لذا این لغت محسوب میشه، این مالی که پیدا کرده لغت محسوب میشه. و اما مع عدم انحصار المشارک، اما اگر اون مشارکین افراد خاصی باشن منحصر باشن، فلان المفروض انه لا يعرفه، فر مع انحصار المشارک، چی گفتم؟ اما مع انحصار المشارک، اگر مشارکین منحصر باشن، فلان المفروض انه لا يعرفه، فرض این است که این یا بنده نرفته به این چند نفر منحصر این رو نشون بده، چون اگه نشون داده باشه اونا دیگه انگار از دائره مشارکین چی میشن؟ خارج میشن، ولذا چون هنوز نشون نداده فلا یکون لهو بدون تعریف، بدون تعریف اینجا عرض کنم مال این آقا نمیشه. البته و یحتمل و قویین کونه لحمه تعریف المنحصر، احتمال قوی وجود داره که این مال بشه مال واجد با تعریف به همین افراد منحصر، یعنی اگر به اون 3 نفر 5 نفر 10 نفر نشون داد اونم ادعا نکردن، این دیگه میشه مال خود این آقا. لأنه به عدم اعتراف المشارک، اگر مشارک اعتراف نکرد، اعتراف نکرد دوستان یعنی نشناخت، نگفت مال منه، ادعاش رو نکرد، یسیر و کمالا مشارک فی، این مال دیگه میشه مثل مالی که مشارک نداره، این میشه دار مثل داری که مشارک نداره، صندوق میشه مثل صندوقی که مشارک نداره. همه اینها مع مشارکت الغیر بود. حالا میگه ولا معها، ولا معها یعنی در صورتی که مشارکتی وجود نداشته باشه، یعنی صندوق اختصاصی این آقاست، دار اختصاصی این آقاست، کس دیگه رفت آمد نداره اینجا. ولا معها حل للمالک الواجد، این مال میشه حلال برای مالک واجد. چرا؟ لانه من ثواب ملکه المحکوم له بهی، به خاطر اینکه این مال از ثواب ملک آقای زید است که حکم شده. این المحکوم صفت است برای ثواب، اون ثوابی که محکوم از حکم شده برای آقای زید به این مال، محکوم است لزیدن مثلا به این مال. هذا این که گفتیم این آقا میتونه در صورت لام المشارکه حلال براش ورداره، اذا لم یقطع بانتفاعه عن، این مال وقتی است که قطع نداشته باشه به انتفاع این مال از این از خودش، و الا اگر میدانن انگشتر رو میشناسه دیگه، میدونه که این مال خودش نیست، لباسای خودش رو که میشناسه، که چه بسا بگیم مثلا پولهای خودش رو میشناسه، این مثلا تراولاش یه علامتی میگذاره، یقین داره این تراول مال خودش نیست. اگر میداند که مال خودش نیست، اینجا اشکل الحکم بکونه هیله، نمیتونیم بگیم مال شاید تو فراموش کردی مال خودته، نه، اگر قطع داره اینجا مشکله. بل یم بقی ان یکون لغته الا ان کلامهم هنا مطلقون کما ذکرهم المصنف، همینجور که مصنف این رو ذکر کرد. خب اینم عرض کنم خدمت شما تمام شد. یه نکته دیگه من عرض کنم برسونیم سر بحث بعدیمون. ببینید دوستان، ایشون تو این عرض کنم یکی دوتا پاراگراف کوتاهی که در پیش داریم سه تا مطلب ذکر کرده. یک مطلب این است که این که گفتیم مالک عرض کنم واجد، یعنی اون کسی که مالک داره، مالک صندوقه و این مال رو پیدا کرده، لازم تعریف بکنه. دقت میکنید، این هم مال جاییست که اون مال از درهم کمتر باشه، هم مال جاییست که به اندازه درهم یا بیشتر از درهم باشه. چرا؟ علتش این است که این آقا نسبت به مشارکین تو تصرف در این صندوق، توی تصرف در این عرض کنم دار، مشترکن، یعنی همشون ید دارن. دقت میکنید، افراد مثلا خاصی هم هستن، لذا عرض کنم اگر میخواد بره به این افراد مثلا منحصر تعریف بکنه، اگر نیم درهم هم هست باز باید این کار رو انجام بده. آخه ما سابقا تو بحث لغت عام میگفتیم کمتر از درهم لازم نیست لغت و تعریف حول، حکم لغت که بخواد تعریف حول توش بشه نداره، اما اینجا ایشون میفرماد اگر کمتر از درهم هم باشه همین وضعیت رو داره، باید تعریف انجام بشه. این یک نکته. نکته دوم این است که اگر یکی از مشارکین ادعا کرد که این مال مال منه، مثلا سه نفر اینجا رفت و آمد دارن، یکیشون گفت بله این تراول 50,000 تومانی مال منه، ایشون میفرماید اگر مدعی دیگری ندارد، با فرض این که مدعی دیگه نداشته باشه، نه نیاز به بیانه داره نه ذکر اوصاف. شما تراول 50,000 تومانی باید بهش بدی، بیانم نمیتونی ازش مطالبه کنی، بگی آه این تراول نمیدونم کجاش تا خورده است، نمیدونم کجاش چجوریه، علامتی داره نداره، لازم نیست اوصافش رو هم ازش بگیری، باید بهش بدی. چرا؟ چون مالیست که مدعی دیگه نداره. آه وقتی مدعی دیگه نداره، شما بدون ذکر اوصاف و بدون بیانه باید بدی به این آقا. یه مسئله دیگر این است که اگر هیچ کدوم نشناختن، شما یه تراول 50,000 تومانی پیدا کردی، یه انگشتر پیدا کردی، به همه این افراد رفتی تعریف کردی، هیچ کدوم نشناختن، اولی گفت من نمیدونم مال من هست یا نه، دومی هم گفت نمیدونم مال من هست یا نه. ببینید این که میگم نشناختن، یعنی اونها هم مردد بودن، یه وقت از همشون میگن آقا اصلا مال ما نیست، ما میدونیم ما اصلا تراول 50,000 تومانی نداشتیم. اگر میگن مال ما نیست که میشه مال خود واجد، اما اگر اونا نشناختن به این معنا که نه ادعای مالک بودن رو کردن و نه نفی ملکیت کردن، گفتن ما نمیدونیم مال ما هست یا نه، تو این صورت دقت کنید، اگر این دار مال خود این آقاست، بقیه فقط هیئتی بودن و می اومدن می رفتن، مثلا اونا دیگه مالک دار نیستن ها. اگر اونا مالک دار نیستن، فقط مالک خود این آقاست، بر می داره برای خودش. اما اگر نه، همه مشارکین مالکن، مثل آپارتمان های امروزی 8 واحد مال 8 نفره، تو مشاعات یه تراول 50 تومانی پیدا کردن، این مشاعات دیگه ملک این آقایی که پیدا کرده فقط نیست که، مال همه شونه. تو مشاعات یه مالی رو پیدا کردن، هیچ کدوم هم نمیدونن مال کیه. ایشون میفهمد در این صورت این مال همه شونه، در واقع این مال نسبت به همه مساویه به جهت عدم ترجیح بلا مرجح. اینم دوستان از نکته سوم. ما توی مواردی دوستان که گفتیم لغت نیاز به تعریف هول داره، اونجا عرض کنم خدمت شما، اگر یه کسی تعریف، دقت کنید چی عرض میکنم، اگر یه کسی تعریف هول کرد، تو موارد قبلی از این بحث آخریمون بگذرید، تو مواردی که من یک سال رفتم تو مسجد اعلام کردم، اطلاعیه زدم، صاحبش پیدا نشد، اینجا اینو از حرفای سابقمون معلومه ها، ایشون اینجا تصریح بهش کرده، اینجا بعد از این که تعریف هول اتفاق افتاد و تمام شد، یعنی یک سال تمام شد من تعریف هول رو انجام دادم، اینجا آیا به محض این که سال تمام شد من میشم مالک؟ یا نه، ملکیت من نیاز به نیت تملک داره؟ از حرفای قبلیمون چی معلوم بود؟ نیاز به نیت تملک داره. چرا؟ چون بعد از تعریف هول سه تا کار میشه کرد. من میتونم نیت تملک کنم، میتونم صدقه بدم، میتونم حفظ کنم برای مالک به عنوان امانت. لذا بدون نیت تملک بگی من این رو مالک نمیشم. این حرف شهید. در مقابل دوستان دو تا نظر دیگه داریم. یک عده این طرفی قش کردن به قول بعضیا، یه عده اون طرفی قش کردن. این حرف شهید حرف بینابینه. اون دو تا حرفی که دو طرف نقیزه میدونید چیه؟ بعضیا گفتن آقا اصلا نیت تملک نمیخواد، به محض اینکه یک سال گذشت و شما وظیفه خودت رو در تعریف هول انجام دادی، خود به خود میشی مالک، اصلا نیاز به نیت تملک نداره. این یه عده از این ور. یه عده از اون طرف گفتن نه، نه تنها بدون نیت تملک شما مالک نمیشی، بلکه با نیت تملک هم مالک نمیشی، بلکه حتما نیاز به چی داره؟ نیاز به لفظ داره. مثل عرض کنم یه جایی که صیغه باید بخونی حتما، خلاصه باید صیغه تملک رو یه جایی بخونی، اون وقت هر طرف هم حرفایی دارن تو استدلال دیگه نمیدونم میرسیم یا نه. نگاه کنید، ولا فرق، تا اینجا خوندیم دیگه درسته، ولا فرق فی وجوب تعریف المشارک هنا، فرقی در وجوب تعریف مشارک در اینجا، این که من لازمه برم به مشارک نشون بدم، فرقی نیست بین ما نقص عن الدرهم و ما زاد. یعنی میخواد بگه حتی ما نقص عن الدرهم هم نیازه به تعریف به این سه نفر داره. اون دیگه نمیتونم بگم آقا چون کمتر از درهم میذارم جیبم، نه، اونو باید تعریف کنم. چرا؟ لاشتراک هم فلیت به سبب تصرف، چون همشون مشترکن در ید، در واقع همشون یه جورای ید دارن به سبب تصرفی که دارن، لذا چون همشون ید دارن کمتر از درهم هم که باشه من باید نشون بدم. ولا یفتقر مدعی منهم الی البینة ولا الوصف، نیاز نداره مدعی این مال از میان این مشارکین به بینه و وصف. یعنی اگر یکیشون اومد ادعا کرد، البته به شرط این که مدعی دیگه نداشته باشه، اگر یه نفرشون اومد ادعا کرد از میان این مشارکین، بیانه لازم نیست ازش بخوایم، نه لازم نیست بگیم علامت ها نشوناشو بگو، این کفایت میکنه. لأنه مال لا یدعیه احد، چون این مال یک کس دیگه ادعاش رو نداره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، ولو جهلو جمیعا. دوستان جهلو یعنی چی؟ این ندونه یعنی میگن ما نمیدونیم مال ما هست یا نه، نه اینکه میدانن مال خودشون هست یا میدانن که مال خودشون نیست، اون دو صورت رو کار نداریم. ولو جهلو یعنی اینا میگن آقا ما نمیدونیم مال ما هست یا نه. این ممکنه پیش بیاد، دیدید تو آپارتمان هایی که عرض کنم مشترکه، گاهی تو راپلا یه تراول 50000 تومانی یه 10000 تومانی افتاده، هیچ کی هم نمیدونه. آخه 10000 تومانی تو جیبای ما که با هم دیگه فرق نمیکنه که، هیچ کی نمیدونه مال خودش هست یا نه. ولو جهلوا جميعا امره، اگر جهل داشته باشن همشون به امر این مال، یعنی وضعیت این مال رو ندونن، فلم یعترفوا به ولم ينفوه، نه اعتراف میکنن نه نفی میکنن، میگن ما نمیدونیم. فان کان الاشتراک فی التصرف خاصتن، اگر کل خونه مال یه نفره، بقیه فقط هیئتی مهمونی میان میرن، ایشون میفرماد فهو للمالک منه، این مال میشه مال مالک از میان اینها. اما و ان لم یکن فیه مالکن فهو و ان لم یکن فیه مالکن یعنی چی؟ فان کان الاشتراک فی التصرف خاصتن، بله آخه این تکرار میشه دیگه، تکرار نیست؟ فان کان الاشتراک فی التصرف خاصتن فهو للمالک منهم و ان لم یکن فیهم، فیهم یعنی مشارکین، یعنی اونایی که با این آقای واجد مشارکت دارن در تصرف، اگر بین اونها مالکی نباشه فهو للمالک الواجد، اون مالک میشه مالک واجد. و ان کان الاشتراک فی الملک و التصرف، که مثال زدیم به چی؟ آپارتمان هایی که مثلا این مال توی مشاعاتش پیدا شده، باز مال توی یه آپارتمان پیدا بشه، اون ملک خاصه ها، تو مشاعاتش مثلا پیدا بشه، فهم فیه سوا، همشون مساویان. عرض کنم دیگه نمیتونم واجد بگه مال منه. ولا یکفی التعریف حولا فی التملک لما یجب تعریفه، این یه مسئله دیگه است، ربطی به این بحث آخرمون نداره. کفایت نمیکنه تعریف حول در تملک نسبت به اون چه که واجب است تعریفش. اگر شما یه تکه طلا پیدا کردید، یک سال دنبال صاحبش کردید، تعریف حول انجام دادید، این تعریف حول کفایت در تملک نمیکنه. بل لابد بعد الحول من النیت للتملک، بعد از عرض کنم تعریف حول نیت تملک میخواد. و انما یحدث التعریف حولا تخییر الملتقد بین التملک به نیه و بین صدقت به و بین ابقائه فیده امانتا لمالکه، در واقع ایجاد میکنه تعریف حول این تخییر ملتقد را، یعنی وقتی شما تعریف حول انجام دادی میشی مخیر، تا قبلش تخییر نداری ها، اما تعریف حول که انجام شد ایجاد میکنه تخییر ملتقط را بین این سه امر، تملک بنیت، صدقه اون مال و بین ابقاء اون مال در ید این آقای ملتقط به عنوان امانت برای مالکش. البته هذا هو المشهور من حکم المسئله و فیها قولان آخران علا طرفه نقیز، این که میگه علا طرفه نقیز یعنی این دوتا قول خودش سفصدیه، سفتاصدیه، ما قولمون وسط بود، یکی این طرفی خلاصه حرف زده، یکم اون طرفی. احدهما دخوله فی الملک قهرن، آقایون قهرن یعنی چی؟ من غیر احتیاج الى امر زائد علی التعریف، بیش از تعریف حول به چیز دیگری دیگه نیاز نداره. میگیم چرا؟ میگه لظاهر قول صادق علیه السلام، فان جاء لها طالب و الا فهیه کسبیل ماله. دقت کنید، ایشون میگه اونایی که گفتن نیت نمیخواد، حرفشون اینه، میگه اگر امام صادق علیه السلام فرمودن اگر تو تعریف کردی براش طالبی اومد صاحبش دنبالش که هیچی، و الا اگر طالبی براش نیومد فهیه، یعنی این لغته کسبیل ماله، کسبیل مال واجد یعنی چی؟ یعنی مثل اموال دیگه شه، مثل اموال دیگه شه، یعنی نیت، شما پولی که تو جیبت داری که نیت تملک توش نمیکنی که، کسبیل ماله ظاهرش این است که این مثل اموال دیگه شه. والفاعل تعقیب، ایشون میفهمد این فا مرادش فا فهیه کسبیل مالهیه، اون فا دوم این فا برای تعقیبه، تعقیب یعنی بلا فاصله بعد از تعریف هون این سبیل مال میاد که سبیل مال میاد و هو قول ابن ادریس و رده. اما بعضی ها گفتن این حرف حرف درستی نیست، به ان کونها کسبیل ماله لا یقتضی حصول الملک حقیقتا. این که میگه کسبیل ماله، این معناش این نیست که ملکیت حقیقی حتی بدون نیت تملک میاد. این چه بسا میخواد بگه مثل مالای دیگه تا شما حق انتفاع داری، اما اگر بخوای مالک بشی نیاز به چی داره؟ نیاز به نیت داره. درست شد؟ حالا اون قول مقابلش دیگه میمونه انشاءالله برای فردا. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.